بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با قاعده تسبیب بود، دیگه روایاتو خوندیم، مباحثی رو هم از کلمات فقها مطرح کردیم، حقوق مدنی رو خوندیم، مواردی از حقوق مدنی فرانسه هم خوندیم در ارتباط با بحث تسبیب. به هر حال در ارتباط با بحث تسبیب، بعضی از آقایونی که مصرن که ما دو قاعده داریم، یکی قاعده اتلاف و دیگری قاعده تسبیب، به دنبال این قصه هستن که فارق عمده اتلاف و تسبیب چیه. خب عمده ترین فارق همینه که در اتلاف به فعل مباشری متلف خسارتی وارد میشه و در تسبیب در حقیقت به فعل مباشری اون نیست، بلکه علت و سبب دیگری هم وجود داره تا تلف حاصل بشه. ولی خصوصا بعضی از حقوقدان‌ها میخوان بگن که یکی از ممیزات و خصوصیات بحث تسبیب اینه که حتما باید درش عنصر تقصیر هم اثبات بشه، یعنی باید اثبات کنیم که تقصیری وجود داره. ولی در بحث قاعده اتلاف نه دیگه، بحث تقصیر نیست، صرف این که به فعل مباشری من خسارتی به کسی وارد شد، اگر هم من مقصر نباشم و خطاکار نباشم، من ضامن جبران این خسارتم. پس فارق اول در قاعده اتلاف و تسبیب این بود که اتلاف به فعل مباشری است، تسبیب به فعل غیر مباشری است. فارق دوم اینه که در قاعده اتلاف نیاز به اثبات و عنصر تقصیر نیست، ولی در قاعده تسبیب ما عنصری رو باید اثبات کنیم به نام عنصر تقصیر، و تا عنصر تقصیر اثبات نشه به هر حال مصداق قاعده تسبیب نخواهد بود. این مسئله است که مطرح کردن. از این جهت خیلی ها به تبع حقوقدان‌های فرانسه ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی رو در سه چیز میدونن: یکی فعل زیانبار، یکی وجود خسارت و ضرر، و دیگری رابطه سببیت. یعنی سه عنصر برای تحقق مسئولیت مدنی ضرورت داره. یکی این که باید یه فعل زیانباری وجود داشته باشه. در فعل زیانبار بحث‌های زیادی کردن و در تشخیص فعل زیانبار، اما اجمالاً فعل، نه اونی که به ذهن ما میاد که یعنی کاری از فاعل مختار، فعل عبارت است از هر حادثه و اتفاقی که این حادثه و اتفاق ناشی از یه علتی باشه که علتش حالا میتونه مسبب از یه اختیار و اراده‌ای باشه. به هر حال فعل به معنی کار نیست، باید یه فعل زیانباری وجود داشته باشه. این یک نکته. نکته دوم، خسارت و ضرر هم باید وجود داشته باشه. و نکته سوم هم رابطه سببیت، که اگر این سه عنصر تمام شد، بحث مسئولیت مدنی تمامه. ولی اگر این سه عنصر تمام نشد، مسئولیت مدنی تمام نیست. پس ما در هر مسئولیتی همین زمانی که بحث میکنیم، باید این سه عنصر رو اثبات کنیم که وجود داره. یه رابطه سببیت بودی، وجود خسارت و زیان بود، یکی هم فعل زیانبار. بعد یه فعل زیانباری باشه که این فعل، حالا من در توضیحات عرض خواهم کرد، گاهی وقتا این حادثه به خاطر شی اتفاق میفته، مثل دیواری که این دیوار خونه ما خراب شد، میگن فعل زیانبار همین خراب شدن این دیواره، در حالی که دیوار فعلی رو انجام نداده، ولی همین خراب شدن دیوار میشه همون فعل زیانبار. خسارت هم این که ماشین شما اون پشت بود و خلاصه خراب شد. بعد حالا رابطه و سببیتش رو هم باید اثبات کنیم تا مسئولیت مدنی تمام بشه. ولی میگن حقوقدانهای نظام کامن لا در ارتباط با ایجاد خسارت ناشی از بی احتیاطی 4 عنصر شناسایی میکنن، البته در خصوص خسارت ناشی از بی احتیاطی. یکی وجود همون خسارت و ضرر که عرض کردیم در اون عنصر قبلی هم وجود داشت. نکته دوم تکلیف به مراقبت. میگن همیشه ما باید اثبات بکنیم که این آقایی که قرار او رو ضامن بدونیم تکلیف به مراقبت داشته. این عنصر باید اثبات بشه که تکلیف به مراقبت بوده. عنصر سوم تقصیر و عنصر چهارم رابطه سببیت. به هر حال میگن تکلیف به مراقبت ضرورت داره، البته چون اونها خصوص امر بی احتیاطی رو مطرح کردن به هر حال تکلیف به مراقبت باید یه عنصری باشه که علل قاعده دخالت داره. حالا اینها مسائل و مواردی است که مطرح شده، ولی ما حالا قاعده تسبیب رو که مطرح کردیم میخوام بگم که خیلی این دامنه وسیعی هم در مباحث فقهی داره هم در مباحث حقوقی داره. مثلا یکی از مسائلی که الان مورد ابتلا هم هست در ارتباط با مباحث تولیدی و تولید کنندگانه. یعنی اگر تولید کننده قطعه خلاصه غیر استاندارد یا قطعه معیوب یا قطعه نادرستی رو تولید کرد و این قطعه موجب ایراد خسارت شد به یک دستگاه و سیستم، آیا اون تولید کننده مسئوله یا نه؟ این خودش یکی از موارد قاعده تسبیبه که خیلی هم مصادیق اجتماعی داره. مثلا در بحث خودروسازی فرض میکنیم یک قطعه ای رو تولید میکنن، این قطعه قطعه نامطلوبی است. چندی قبل مطرح بود که موجب آتش سوزی شده در بعضی از ماشین ها. میگن خب این یکی از موارد تسبیبه. فعل زیانبار اینه که این قطعه در حقیقت سبب آتش سوزی این ماشین شده و اگر این قطعه رو قطعه ساز به صورت استاندارد و با کیفیت لازم تولید نکرده باشه باید کل خسارتی که به ماشین شما بابت احتراق زده شده رو باید از اون تولید کننده گرفت. من میخوام بگم این حوزه قاعده تسبیب خیلی حوزه عامیست و من دارم ما معطلتون کردیم، چون بحث مسئولیت مدنی که عمدتاً هم به قاعده تسبیب برمیگرده و ضرورتاً اتلاف هم نیست، این در حقیقت حوزه بسیار وسیع و گسترده‌ای داره. در امور پزشکی خب خیلی دایره بسیار وسیع و گسترده‌ای داره. ضررهای پزشکی چون شما میدونید الان در بحث خسارت ها هم خسارت مادی مطرحه، هم خسارت بدنی مطرحه، هم خسارت معنوی مطرحه. یعنی ما حتی قاعده تسبیب روی بحث اینه که در خسارات روحی و معنوی هم این قاعده تسبیب میاد یا نمیاد. من فقط میخوام بگم اگه حوصله کردید بیش از این کار کنید در ابعاد مختلفش، البته به لحاظ حقوقی کارهای خوبی شده، ولی به لحاظ فقهی این که تجمیع کنیم آراء و اقوال فقها و مسائلی که در مباحث قصاص و دیات و حج و قصب و بیع مثلا فضولی و امثال اینا گفتن، این هنوز نیاز به کار و تتبع داره. خب در مثلا مجموعه پزشکی باز خودش داستان، مجموعه ورزشی مثلا ما خب بحث‌های زیادی داریم که خب مربی اگر متربی او خسارت دید، خسارت‌های بدنی دید، مربی چه نقشی تو این قصه داره، مثلا او نرمشی رو میده، ورزشی رو میده، این ورزش سبب ایجاد خسارت میشه، تا کی او مقصره، چقدر مقصر نیست. میخوام بگم تو حوزه‌های ورزشی هم ما این مسئله رو داریم که واقعا این تسبیب هست یا نیست. خسارت‌های بدنی که به ورزشکاران به خاطر مثلا ورزش های نادرست یا عدم دقت مربی یا عدم تفکیک افراد تحت تعلیم به لحاظ خصوصیات جسمی بدنی یا عدم ملاحظه سطح مثلا افرادی که در دوره ها شرکت میکنن، خیلی در حوزه‌های ورزشی هم ما باز با این قاعده تسبیب مواجهیم، کما اینکه ما در مباحث کلن زنجیره‌های تولید و کارخونه ها و اینها به هر حال خطراتی که کارگران باش مواجهن که کارفرما تا چه حدی مسئول این خطرات و مشکلاتی است که کارگر در محیط کار باش مواجهه، یعنی یک دایره بسیار وسیع و گسترده‌ای در مباحث اجتماعی و زندگی روزمره ما وجود داره که خیلی از اینها با همین قاعده تسبیب ما مسئله مرتبطه و این قاعده میتونه تکلیف این قصه رو روشن کنه و از این جهت نیاز به کار بسیار زیادی داره که خلاصه ما تو بحث همین امور سرپرستی، مسئولیت صغار، مجانین، مراکز نگهداری افراد، حتی مهدها، تمام اینها تا کجا میتونیم اینا رو مسئول بدونیم، مسئول ندونیم، میخوام بگم خیلی حوزه گسترده‌ای داره، از این جهت این جای کار زیاد و فوق‌العاده‌ای داره، ولی خب ما چون دیگه امروز روز آخره و دیگه باید یه چیزی بگیم، باید جمع کنیم بحث و برلا، هنوزم به نظر شخص من باید تتبع کرد، یعنی من خودم فکر میکنم که تتبعی که کردم در روایات هنوز مستقصان نیست، به نظرم میاد کلید واژه‌هایی داریم که هنوزم باید تو روایات بگردیم، تو منابع فقهی بگردیم تا میتونیم این رو منقح‌تر کنیم، چون مسئله خیلی حساسه. من اینایی که دارم عرض میکنم فقط میخوام اون میزان حساسیت قاعده تسبیب و شمول و کاربردش رو در گستره زندگی مطرح کنم که با دقت بیشتری بهش نگاه کنیم. خب حالا بعضی از آقایون، من این رو کرده بگم
کاربرد الان درسی اصولی یا کلی یا قاعده ای نداریم، مورد به مورد با تشخیص در درصد تحصیل اونا رو میگه این خیلی کار داره،
نه انتصاب خود همین رابطه سببیت، بعضی از افراد خیلی از این بحثا رو ذیل همون فعل زیانبار مطرح کردن، مثلا اونجا که میگن فعل زیانبار، ولی به نظر میاد خیلی از این مباحث در رابطه سببیت. حالا چون شما این گفتید، من این نظریه رو مطرح کنم، ادعی معتقدن که ما اون چیزی که در فقه داریم که من گفتم مرحوم صدرم نظرشون تقریبا همین از اول قاعده تسبیبم گفتم، گفتن ما اصلا دو تا قاعده نداریم، یه قاعده اطلاف، یه قاعده تسبیب، فقه یه قاعده بیشتر نداره و اون قاعده هم همون قاعده اطلاف، اطلافش دو قسمه، اطلاف بالمباشره، اطلاف به تسبیب، و اصلا ما دو مدل قاعده نداریم که یه قاعده تسبیب و یه قاعده اطلاف، و از این جهت معتقدن که نه اساسا یه قاعده است و اون اینکه اگر شما به کسی خسارت زدید، مال کسی رو تلف کردید، چه به مباشره چه به تسبیب، ضامنید، و تمام بحث هایی که میشه فقط سر این نکته است که در مواردی که شما به مباشره یه چیزی رو تلف بکنید، استناد خسارت به شما روشنه، مثل خوابید زدید با پاتون خلاصه ظرف کسی افتاد و شکست، ولو اینکه شما هیچ تقصیری نداشتید، خواب بودید، لعل اون آقا نباید ظرف اونجا میذاشته، ولی به هر حال در مواردی که به فعل مباشری شما یه عملی اتفاق میفته، فعل مباشری شما یه عملی اتفاق میفته، به هر حال استناد تلف به شما یه استناد روشنی است دیگه، بحث نداره، ولی اونجایی که به فعل غیر مباشری شما یه خسارتی رخ میده، ما چون اون سببیت و استناد رو درست کنیم اونجا سخن از تقصیر به میان میاد، و الا تقصیر فی حد نفسه خودش یه عنصر نیست. یعنی میگن اصلا ما عنصری به نام تقصیر نداریم، مهم اینه که خسارت به شما مستند بشه. ولی در اون جایی که شما فاعل بالمباشره این خسارت نیستید، ما چجوری میتونیم این خسارت رو به شما مستند کنیم؟ به خاطر این گفتن که اونجا با عنوان تقصیر میتونیم، ولی بازم گفتن ما یه مواردی داریم که علی رغم اینکه هیچ تقصیری اثبات نمیشه، بازم به نظر عرف استناد اثبات شده است و شما ضامنید. الان تو قانون مجازات هم مواردی هست عرض میکنم که به خاطر این گفتن اصلا یه عنصر تقصیر رو به عنوان یه عنصر اساسی شما قلمداد نکنید که بگید ما مثلا حتما باید در قاعده تسبیب حالا یا اتلاف به تسبیبی باید یه عنصر شناسایی بکنیم، بلکه به هر حال هر جا ما بتونیم این استناد رو داشته باشیم شما رو میتونیم ضامن بدونیم، ولی اون که عنصر تقصیر رو هم ما نتونیم اثبات کنیم یا اصلا دنبال نباشیم. حالا خواستم بگم یک رأی اینه که معتقدن که ما ضرورتی به اثبات تقصیر نیست، اون فرمایشی که شما فرمودید، کما این که اون حرفی که قبلا از آیسیز مطرح کردید شاید ناظر به این نظری هم باشه که ما عمده یه حرفی که داریم همین رابطه سببیت و اثبات کردنه. یعنی باید اثبات بکنیم که با شما یه رابطه تسبیبی داره، این رابطه تسبیبی که داره باید خلاصه این چنین بشه. خب در تمام مراکز عمومی شما کنید، فرض کنید یک رئیسی به مرؤوس خودش دستور میده، یک خلاصه فرماندهی به زیر دست خودش میگه که یه همچین اقدامی رو بکن، مثلا تیراندازی کن، یه تیر هوایی بزن، یا ماشین این سارق یا قاچاقچی یا تروریست در حال فرار رو بزن، لاستیک اونو بزن که ماشینش زمین گیر بشه. اون آمره، اینم مأموره، اون در تیراندازی اشتباهی میزنه و به یه عابر پیاده میخوره یا خطایی میکنه، کسی کشته میشه. خب حالا اینجا یه امری بوده، یا آمریست که دستور داده، یه مأموریست که وجوب اطاعت داشته، باید از فرمانده خودش اطاعت میکرده، و یه خسارتیست و یا جنایتیست که یه کسی هم تو این حادثه کشته میشه. اینجا ما باید بگیم که کی مقصره، و لعل مثلا اون مأمور هم تقصیری نداره، اون ماشین شیوه میده فرار میکنه و تیر به اصابت نمیرسه، یه کسی سرکلش اونجا پیدا میشه تیر به اون میخوره، ما حالا عامر رو مسئول بدونیم، مأمور رو مسئول بدونیم، یا هر دو رو رها کنیم؟ به هر حال در بعضی از موارد میگن که نه، ما اصلا تقصیر نیست، ولی هر دو مسئولند و هر دو گرفتارند و هر دو زمان باید بدند و از این حرف. ولی ضرورتی نداره که ما همه جا اثبات تقصیر کنیم، مثلا تقصیری نیست، در حالی که این سببیت اگر وجود داشته باشه ما باید این مسئله رو پیگیری کنیم. اینم یه نظره که به هر حال ما هر جا بحث از تقصیر میکنیم بیشتر به دنبال اون استناده هستیم. یعنی اگر استناد بدون تقصیر تام باشه عرفاً، دیگه ما از تقصیر صحبت نمی کنیم، میگیم استناد. بسیار خوب. خب حالا اجازه بدید که ما یه جنبندی اجمالاً داشته باشیم، ولی این بحث دامنش گسترده تره، ولی ما به اندازه‌ای که میخوام در همین بحث قرض خودمون نتیجه بگیریم رو، به هر حال حالا ما با این مفروضه که قاعده تسبیب و از اطلاف جدا کردیم، یکی از مشکلات ما تو این بحث نداشتن عموم و اطلاقه. یعنی ما چون عام فوقانی نداریم، محل رجوع در موارد شک و اختلاف نداریم، و این مسئله در بحث زمان وجود داره، الا اینکه بگیم زمان همین مسئولیت مدنی رو شارع به همون سیره عقلا یا فهم عقل واگذار کرده و او رو به عنوان یک مرجع فوقانی در حل این مسئله دونسته. و الا به لحاظ ادله لفظی ما هیچ عام فوقانی نداشتیم که هر وقت شک کنیم مثل افو بالعقود باب بیع عقود بگیم خب شک کردیم با افو بالعقود تمسک میکنیم. این یکی از مشکلات ما در بحث زمان. خب خساراتی که ناشی میشه یا به فعل فاعل در حقیقت مختاری است که حالا فاعل مختار یعنی فی حد نفسه اختیار داره، ممکنه در این فعل مختار نباشه، یا به فعل موجود غیر مختاری است و یا به فعل شیء است. منظورم از فعل شیء مثل همون قطعه ای که زد ماشین ما رو آتیشش زد، فعل منظور اهم از اون فعل. نه آفت سماوی فعل نیست، فعل باید اونی باشه که از اشیایی است که وجود داره، و الا اون آفت سماوی و قهری و زلزله و اینها فعل نیست. آره حیوان هم حساب میشه، حیوان همین موجود غیر مختاره تو تفصیل ما فعلا. آره بله، یعنی وقتی میخوام دنبال یه زامن بگردیم یه سبب بگردیم، به هر حال خسارت یا ناشی از فعل فاعل مختار و یا ناشی از فاعل غیر مختار که حیوان باشه یا یه مجنون باشه و یا ناشی از یه شیء است. خب اون اشیایی که تحت مالکیت ما یا تصرف ما یا وظیفه ما به نگهداری است، اون شیئی که به هر حال ما نسبت به اون یا مالکیم یا تحت تصرف ماست، چه به صورت اجاره چه به صورت آریه، و یا اینکه تحت حفاظت و کنترل ماست، اونهایی که وجود داره، در این موارد باید یه عنصر تقصیری وجود داشته باشه که در این صورت ما به عنوان سبب شناخته بشیم. پس اگر خسارتی به کسی بابت شیئی حاصل شد، ما باید در این رابطه یک تقصیری برای ما تعریف بشه. حالا من اینجا اون حقوق کامنلا رو بیشتر پسندیدم که اونها میگن سابقه بر تقصیر باید یه تکلیف ثابت بشه تا بعد تقصیر معنادار باشه، تکلیف به مراقبت، تکلیف به حفاظت. به هر حال این تکلیف میتونه یه تکلیف شرعی باشه یا میتونه یه تکلیف عمومی و عقلایی باشه که ما به هر حال مکلف به حفاظتیم، مکلف به مراقبتیم. من این تکلیف عقلایی رو تعمیم میدم به تکالیف قانونی. چی میفهمید؟ آره تکلیف یعنی ما باید یه تکلیفی به مراقبت و حفاظت داشته باشیم تا اگر مال ما موجب خسارت دیگری شد ما رو ضامن بشناسن، و الا اگر ما هیچ تکلیفی به این قصه نداریم، خسارتی که از مال ما به دیگری وارد شده ما ضامن نیستیم. حالا من یه مثال بزنم که سوال شما هم روشن بشه. به هر حال این دیواری که ما چیدیم، این دیوار به خودی خود خراب نشد، بلکه یه زلزله اومد، البته دو ریشتر، ولی انقدر این دیوار سست چیده شده بود که با این زلزله فرو ریخت. این زلزله‌ای که علل قاعده نباید این دیوار فرو می ریخت، اینجا انتصابش به ما از این جهته که خب شما ممکنه بگید که خب زلزله شده به من چه ربطی داره، یعنی من که درسته این دیوار خونه منه، ولی دیوار خونه من به سبب زلزله فرو ریخته، زلزله فعل من نیست که من مقصر باشم. ولی میگه اگر دیوار تو استاندارد قانونی رو میداش و همون چیزی که عرف در چیدن این دیوار رعایت می شد، با این میزان زمین لرزه این دیوار فرو نمی ریخت. به خاطر این یه جاهایی ماها مأمور به مقاوم سازیم، الان به لحاظ قوانین چیز هم همینطوره دیگه. یعنی یه دیوارهایی رو مثلا شهرداری ببینه این دیوار یه ذره کج شده، تذکر میده به مالک و دستور میده که اینو مقاوم سازی کنید. اون مقاوم سازی شده، آقایون ذهنشون به یه دیواری رفت کاملا مقاوم سازی شده. خیر انسان. بله اینجا میبخشید، این تا اون تکلیف ثابت نشه، ولو تکلیف به لحاظ عرفه، به لحاظ عقلاست، حالا ما تعمیم میدیم به لحاظ قانونه. یعنی قوانین میگه استاندارد بنای مثلا این دیوار اینه، خب این دیوار اگر این چنین استانداردی رو رعایت نکنید ولو به زلزله بریزه، من این زلزله رو مثال زدم که بگم یه حادثه طبیعیه دیگه، ولو به زلزله بریزه میگه خب چون تو استاندارد رو رعایت نکردی ریخ، و الا اگر رعایت میکردی تو همین زلزله ترکیه، شما تو اون تصاویر دیدید مثلا همون جایی که یه ساختمون رو هم میریزه، ساختمون کناریش همینطور خیلی خوب ایستاده و هیچ اتفاقی نمیفته. این نشون میده که به هر حال این ساختمون در سازه خودش ضعفی وجود داشته که اینطوری ریخته مثلا، یا حداقل اینها این تکلیف به مراقبت هست که بعد میگه شما مقصری. یعنی این تکلیف باید سابق روشن بشه، بعد اونجا تقصیر شما روشن بشه. چی میفرمودید؟ آره اونا رو هم بحث میکنه، تساهل میکنه. یعنی به طور مثال ما در فرایند این کار خب یک سیستم نظارتی داریم دیگه، این سیستم نظارتی ما شل میگیره، مثلا ما یه مجری تر داریم، پیمانکار داریم، یه مهندس ناظر داریم، اون مهندس ناظر ما پولشو گرفته همه اینا رو امضا کرده بیان که اصلا سر ملک بیاد، اصلا ندیده ملک رو، همه اینا رو امضا کرده. چی میفهمه؟
نمیرسه
یه همه رسه ترک فعله، بله عدم نظارت. نه اونو عرض کردیم، اونو تو سوال قبلی گفتیم که ترک فعل و فعل هر دو رو شامل میشه. خب پس عرض کردیم که اگر اشیاء تحت مالکیت ما باشن باید ما تکلیف به مراقبت داشته باشیم. حالا من به خاطری که همچی عرفی تر حرف بزنم میگم که یا به صورت علم عادی و نوعی، یعنی مردم بدون داشتن هیچ تخصصی میفهمن که این لعل موجبات خسارت رو فراهم بکنه، اینجا این میشه تکلیف عرفی و عقلایی. یعنی مثلا ما لازم نیست که مهندس باشیم اینیم این دیوار احتمال ریختنش رو میدیم و احتمال بعیدی نیست، اینجا اگر مقاوم سازی نکنیم ما مقصریم. و یا نه تخصص میخواد، یعنی هر کسی نمیفهمه این قصه رو، یا آقایی که خودش مهندس بود و تو کار ساخت و ساز بود گفت ما یه آپارتمانی رو خریدیم یه ماهی توش نشستیم، بعد نگاه کردیم دیدیم که نه این بلاز سازه وضعیتش خرابه، میگفت یه جرأت نکردیم، بعد از یه ماه سریع از این آپارتمان اومدیم بیرون. هم مردم همطور میخرن و اینا نمیدونن، ما چون کارمون اینه نگاه کردیم دیدیم که نه این سازه خوبی نداره، اون شکستای ساختمون کم کم داره خودشو نشون میده و زدیم بیرون. خب گاهی وقتا باید فنی باشیم تا بفهمیم، اینجا نه دیگه تقصیری از ناحیه ما نیست. حالا مثلا من یه خونه ساخته شده رو خریدم، طرف قبلی استاندارد رو رعایت نکرده، پایانکارم داره و تمام سیستم نظارتی هم تاییدای لازم کردن، حالا با یه زلزله کمی دیوار خونه ما خراب شده، منو یقمو بگیرن که دیوار خونت خسارت زده به ما، به من ربطی نداره که، چون من به علم طبیعی و نوعی همه افراد که نمیتونن متخصص در جهات مختلف باشن بی خبر از این بودم. بسیار خوب، من خواستم عرفی بگم دیگه، عرفی اینطوری گفتم. کی بود؟ مالک، مالک یا منتفع، مالک یا منتفع یعنی تحت تصرف
دیگه. مسئولیت سبب را یعنی برداشت؟
نه دیگه، سببیم دیگه، سببیم. دیوار خونه ما، ما سببیم دیگه، قاعده تسبیب میگه.
اگر نبود قابل تشخیص عرف نبود کی زامن شد؟
چی میفهمید؟
قابل تشخیص برای عرف نبود کی زامن شد؟
زامن اگر ما مسئولی مثل مهندس ناظر رو اینا بشناسیم، اونا اگه نشناسیم شهرداری، اگه نشناسیم همینطور شورای شهر، اونا زامنن دیگه. یعنی اونایی که تو سلسله اینن، یا مالک قبلی که سازنده اینجا بوده، به هر حال اونا بعد ساختن، اونا زامنن، من زامن نیستم. البته من دیگه چون الان به ریز این مسائل بپردازم یه چیزایی نوشتم ولی یه مقدار طولانی میشه. مثلا من مالک یا منتفع یا کسی که مسئول نگهداری، شما مستأجرید، یه خونه اجاره کردید، دیوار این خونه ریخته رو ماشین طرف، خب شما زامنید یا مالک خونه زامنه؟ مالک خونه زامنه. درسته شما متصرفه در منزلید ولی شما زامن نیستید، مالک زامنه. چرا؟ چون اون خرابی بنا است و ربطی به تصرف و انتفاع شما نداره. اما اگر تصرف و انتفاع شما این ضرر رو ایجاد کنه، مثل که شما طبقه بالای شیر دستشویی رو نبستید، شب آب اومده ریخته مثلا فرش و طبقه پایین خیس شده، خسارت دیده امثال اینا، خب این در نحوه تصرف و انتفاع شما بود که این ضرر وارد شد. خب حالا اینش که تقریبا، اگر در اینجا فاعل غیر مختاری باشه، اون فاعل غیر مختار مثل حیواناتی که اینها در حفاظت ما یا تصرف یا ما یا مراقبت ما هستن، اگر اونها هم خسارتی وارد کنن، ما ضامن اون خسارت هستیم. چرا؟ چون مالک اونها هستیم یا منتفع از اونها هستیم. به هر حال اونی که باید مراقبت کنه یا بهره ببره یا مالک اون هست، چه در اون زمانی که دقیقاً این سلطه باشه و حتی در زمانی که این سلطه ازش برداشته شده باشه، مثل اون حیوانی که فرار کرده، بازم چون ملک ماست، یعنی ما باید او رو در بند می‌کردیم و باید از او حفاظت و نگهداری میکردیم، اینه. و از این جهت مالک ضامن است. و الان به وقتا میگن که بعضی از این سگها آسیب میزنن به دیگران، خب مالک سگ ضامنه دیگه. آره، حتی بدون افراط و تفرید. بدون افراط و تفرید در چی؟ در مواظبت؟ اینجا همون جاییست که عده میگن عنصر تقصیر در بعضی از موارد نیست، ولی ما از روایات تقصیر فهمیدیم راستش. یعنی ما چون الان دیگه مدرک ما روایاته، من یه وقت میخوام بگیم سیره عقلا، ولی ما از روایات تقصیر فهمیدیم، یعنی این که حضرت تفصیل به لیل و نهار دادن، این در حقیقت تقصیر بود. البته من یه نکته اونجا بهش اضافه کردم و اون اینه که حضرت میگن ضرر دیدم، اگه یه تکلیفی خودش داشته بعد اونجا ممکنه که شما مقصر نباشی. یعنی به طور مثال اون ضرر دیده خودش باید مواظب میبوده، یعنی یه تکلیف عقلایی به مواظبت داشته، مثل صاحب زرعی که در روز خودش باید مواظب زراعتش باشه. یعنی اگر برای اون ضرر دیدم یه تکلیفی باشه، هرچند برای شما هم تکلیف به مراقبته، ولی چون او هم مکلف بوده و اگر به تکلیفش عمل میکرد این ضرر و زیان وجود نداشت، باز هم استناد به شما پیدا نمیکنه. چون حضرت فرمودن در روز او آقا باید مواظب زراعت خودش میبود، شما باید مواظب میبودید. ممکنه بگیم عرف در اینجا متفاوت میبینه، ولی به هر حال باید او در تکلیف خودش کوتاهی نکرده باشه. زیان دیده باید در تکلیف خودش کوتاهی نکرده باشه. مثلا شما فرض کنید پیاده روها گاهی وقتا به هر حال همسطح نیست، مسطح نیست، خصوصا قدیمتر هر خونه ای گاهی وقتا پیاده رو خودش درست کرده بود، اینطوری نبود که همه رو شهرداری درست کنه، هر کسی جلو خودش خونه خودش آجر میشید و اینها، به خاطر این مختلف بود دیگه. شما بگی من پام گیر کرده خوردم زمین، میگه وظیفه تو جلو پاتو نگاه کنی. یعنی اینکه تو مستند کنی به سنگچینی من همیشه اینطوری نیست. حالا ما باید سنگچینی درستی داشته باشیم، ولی تو هم یه وظیفه داری دیگه. تو که نمیتونی سرتو بالا بگیری راه بری بعد بگی که آقا این سنگچینی شما مشکل داشت. من میخوام بگم در بعضی از موارد ما برای زیان دیدم یه تکلیف میشناسیم، یعنی کوتاهی او در تکلیف میتونه موجب این خسارت بشه. اقلائیه نه، همون قانونی رو ما میخوام بگیم عرفی اقلائی میشه. نه نمیخوام بگم اقلائیه، ولی به لحاظ عرف این یه وظیفه میشه. نه ما اون قانونی رو داریم مطرح میکنیم، نکنید ما اون قانونی رو داریم مطرح میکنیم که اگر اون قانون رعایت میشد خسارت وارد نمیشد. مثلا فرض کنید که قانون شما رو مکلف میکنه که به طور مثال دیوارتون 15 سانتی نباشه، 25 سانتی باشه، مثال میزنم، و شما این قانون رو رعایت نمی کنید و این دیوار به خاطر نازک بودنش فرو می ریزه. این قانونی که لولا رعایتش خسارت وارد میشه، این قانونی امر اقلای عرفیه. یعنی بگه من انجام ندادم، یه خب قانون که مکلفت کرده. نکنید تکلیفی که قانون بر آحاد جامعه میاره در حقیقت آحاد جامعه رو از تشخیص و تخصص راحت میکنه. یعنی ما لازم نیست خودمون در تک تک موارد متخصص بشیم. قانون میگه من متخصصین رو دیدم و بر اساس تخصص این قانون رو ریختم، که شما دیگه خودت لازم نباشه تخصص داشته باشی و تشخیص بدی. من نمیدونم این دیوار رو چند سانتی باید بچینم، میگم من گفتم بهت. به هر حال اون جایی که نبود قانون، معلوم بحث اون جاست که نبود قانون موجب خسارته. یعنی اونی که قانون میگه و شما رعایت نمی کنید موجب خسارته، این اثبات تقصیر شما رو میکنه.
این رو ما باید رعایت
کنید، حتما شرط اگه رعایت نکنید و خسارت بشید. ما جانبداری در تمام امور بشری وجود داره، ولی اصل بر اینه که ما جانبداری رو ندیده بگیریم. مثل اینکه شما به پزشک مراجعه میکنید یا باید جراحی بشه، خب در جراحی سود میبره دیگه. یعنی ما اگر این اصل رو در تعاملات انسانی خودمون بهش بها بدیم، همه چیز به هم میریزه. چون این بحث جانبداری همه جا وجود داره. شما به مهندس مراجعه میکنی میگه مثلا تیر 18 باید بندازیم نه تیر 16. چرا؟ چون اون درصد میگیره، میگه تو هرچی مصالح بخری من 10% مال منه، و هرچی مصالح بیشتر استفاده کنه اون درصد بالاتری میگیره، هرچی مصالح کمتری استفاده کنه درصد کمتری میگیره. یعنی این جانبداری همه جای قصه وجود داره. دکتر داروساز او یک درصدی از فروش دارو میگیره، یعنی حق فنی میگیره، منظورم اینه، حق فنی میگیره، او هم حق فنی کارخونه. یعنی ما در نظام انسانی اگر این عنصر جانبداری و انتفاع رو بیایم، باید به همه چیز بدبین بشیم، و این ملغایه در سیر اقلا. یعنی اصل اینه که جانبدارانه نیست، هرچند که انتفاع هم میبرند. از این جهت ما همونطور که مثلا متخصص و کارشناس حرفش این گونه است، الا اینکه دیگه ما یقین کنیم که مثلا این قانون 100% جانبدارانه است که به این یقین نمیرسیم و اصولا اینطوری. خب این در فرض است که
یک موارد به خودشون به یقین رسیدیم ولی قانون هم شرط کرده بود که باید اینطوری باشه، ولی ما یقین رسیدیم که اینطور جانبدارانه شده، باید چیکار کنیم؟ قانون بعد قانون هم میشه
چی میفهمید؟ خب یقین اگه شخصی باشه اعتبار نداره، اگه عقلایی باشه اعتبار داره. یعنی شما یقین کردید که این جانبدارانه است، یقین کردید، ولی یقینتون شخصی، بقیه میگن نه آقا اینطوری نیست، این اعتبار نداره، چون حقیقتا ما قطع شخصی رو بی اعتبار دونستیم. ما گفتیم قطع شخصی بی اعتبار، قطع عقلایی اعتبار داره. من اینجا نوشتم گاهی بین سبب و عمل فاعل مختاری نیست، بعد فاعل مختاری نیست نوشتم که گاه به امر یا توصیه است، گاه به خاطر عدم رد است، و نوشتم که گاه به صورت طبیعی است ولی به خاطر عدم حفاظت ماست. باز هر کدوم رو براش صوری نوشتم اینجا که حتما باز شما این وقت تموم شده. گفتیم یا موجود انسانی است یا غیر انسانی. موجود انسانی اگر غیر قابل تمیزه، مثل بچه میگی برو شیشه رو بشکن، برو مثلا لاستیک طرف رو پنچر کن، به امر و توصیه شما ضامنید. موجود غیر انسانی همین، کسی به سگش میگه اونو بگیر، به امر و توصیه اوست، باز هم در اینجا ضامنه. بعد گاه به خاطر عدم رد است. عدم رد یعنی شما میتونستید جلوی کسی رو بگیرید و نگرفتید، در اونجایی که تحت تکفل شما، ولایت شما، ملک یا تصرف شما باشه شما ضامنید، در غیر این موارد شما ضامن نیستید، مثل حیوانی است که میتونستید اونو بگیرید و نگرفتید و به کسی صدمه زد، ولی نه تحت تصرف شما بود نه ملک شما، شما ضمانی ندارید. بله در مواردی که تحت تکلف نیست گفتم ضامن نیستید. اگر به صورت طبیعی بود، ولی این اقدام به خاطر عدم حفاظت شما بود، مثلا رعد و برق میشه، اسب شما میترسه میخواد رم کنه، رم کردنش مساویس با مال دیگری رو ضایع کنه، اینجا در حقیقت شما به خاطر عدم حفاظت اگه بتونید کنترلش کنید و نکنید در این مورد ضامنید، ولی هر جا که دیگه از اقتدار شما خارج باشه و قابل انتصاب شما نباشه، مثل یه اسبی که دیگه شما هم نمیتونید کنترلش کنید، مثلا گاهی اسب از یه چیزی میترسه، صاحبش هم نمیتونه او رو مهار کنه و قابل کنترل نیست، اونجا ضامن نیستید. من چون عنصر تقصیر رو فهمیدم اینو میگم. بعضی از نظام ها میگن اینجا چون تحت ملک شماست، علی ای حال شما ضامنید، اسب شما این کارو کرده ولو شما نمیتونید اونو کنترل کنید، ولی ما چون تقصیر رو فهمیدیم ضامنیم. بعد اون عنوان آخر، ما به هر حال منشأ رو عرض کردیم که یا اشیاءن یا موجودات مثلا غیر مختارند که میتونه مجنون باشه، سوی باشه، حیوان باشه، و یا فاعل مختاره. در موارد فاعل مختار، یا عمل او مغلوب اراده ماست، یا عمل او مغلوب اراده ما نیست. البته من میبخشید این فاعل مختار رو یک اول این تقسیم رو کردم، گفتم اون فاعل مختار یا خود متضرره یا غیر متضرره. یعنی من سبب شدم که خود متضرر یه اقدامی کرد که ضرر کرد، مثل پزشکی که نسخه نوشت و مریض اون نسخه رو انجام داد و ضرر. گفتم اگر فاعل مختار باشه یا خود متضرر یا غیر متضرر. اگه غیر متضرر باشه، یا عمل مغلوب اراده ماست، مثل مکره یا مجبوره، خلاصه که مغلوب اراده ماست. بعد در اینجا گفتم که در موارد غلبه اراده این بحث وجود داره، اونهایی که ما برشون ولایت داریم یا تسلط ما، نه به صورت اکراه، اما تسلطی است که اونها تحت اقتدار و کنترل ما هن. مثل به طور مثال حالا قبلا که برده ها بودن که اصلا تحت ولایت و کنترل بودن، با وجودی که فاعل مختارن ولی تحت ولایت بودن، صغیر و مجنون نبودن، اونا تحت ولایت بودن. خب اینجا مغلوب اراده ماست، عمل او عمل ماست. ولی در غیر این صورت ما افرادی رو داریم که یا اجیر ما هن، یا وکیل ما هن، یا کارگر ما هن، یا نماینده ما هستند. در این موارد آیا میتونیم بگیم که اونها مغلوب اراده ما هستن یا نمیتونیم بگیم مغلوب اراده ما هستن؟ من به نظرم میاد که این موارد یه مقداری قصهش متفاوته. من اینجا گفتم حداقل با جهل اون کارمند یا وکیل این زمان ثابته، یعنی اون نمیداند که این رفتار و اقدامش خسارت باره و به نمایندگی ما، به وکالت ما، به دستور ما این کار رو انجام داده. فاعل مختاره ولی جهل به نتیجه داره، نمیدونه عمل او یا عمل خسارت باره، یا عمل او عمل غیر مجازه، نمیدونه که مثلا این کاغذی که میگه پاره کن کاغذ دیگری است، فکر میکنه کاغذ خودشه، یا جهل به خسارت داره یا جهل به نامشروع بودن این عمل داره. در اینجا بازم اون عامر مسئوله. حالا اینجا رو من هنوز قاعده غرور رو نمیدونم، چون اگر کسی فعل خودش رو به اجاره ما در آورده، 7 ساعت در اختیار ماست، پس در حقیقت ما مالک عمل او هستیم، چون عمل او ملک ماستیم، یعنی اجیر عملش ملک صاحبشه دیگه، چون ملک ماست یه جوری این ملک ما سبب این اتفاق شده. ولی اگر خود اون عامل، این دیگه مثل که خیلی وقت گذشت، اللهم صل علی محمد، میذارم توی گروه.